دنیاست، این خدا نکرده بهش خطری وارد بشه.
مردم ایران در سخت‌ترین زمستان‌های روزگار با هم به بالندگی رسیدند. رشته‌های نوری که در مرکز ولایت به هم متصل شدند و راویان بلا منازع آفتاب. سالها با اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌های فلج کننده ایستادند. مردم ایران در سایه‌سار وحدت و همدلی توانستند فریاد مقاومت و پیروزی را به دنیا مخابره کنند.
یکی از محورهای سگانه نامگذاری سال 1405 توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله پیرامون امنیت هست. این امنیت خیلی مهمه. ببینید بحث ناامنی که بشه اقتصاد نمیچرخه، بحث ناامنی که بشه حکمرانی اتفاق نمیفته، بحث امنیت که بشه اعتبار جهانی ما ساقط میشه، بحث امنیت که بشه صادرات ما آسیب میبینه، اقتصاد ما آسیب میبینه و حتی وحدت عمومی جامعه ما آسیب میبینه. امروز امنیت ما چگونه تامین میشه؟ در اقتدار نیروهای مسلح، در انسجام و وحدت عمومی، در شناسایی ستون پنجم دشمن، در معرفی جاسوس ها و ماموران آموزش دیده ای که منتظرن که مردم صحنه رو ترک بکنن و اینا مجددا ناامنی 18 و 19 دی رو بر جامعه ما و بر مردم ما تحمیل بکنن. امنیت ما که تامین بشه ما به راحتی میتونیم امنیت کشورهای نظام سلطه رو تهدید بکنیم، اما در شرایطی که امنیت خود ما تهدید بشه طبیعتا حواس ما به داخل پرت میشه و به ما فشار میاد و این گروه های فشار میتونن حتی دولت مرکزی رو تحت تاثیر قرار بدن. پس سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی است و سال وحدت ملی است و به واسطه اقتصاد قوی و وحدت ملی انشاءالله ما میتونیم مردمی ترین نظام سیاسی جهان رو میتونیم از ایران به دنیا معرفی بکنیم.
ملت شریف ایران در سال اقتصاد مقاومتی در سایه قدرت و امنیت ملی یک بار دیگر به دنیا غلبه اراده ملت‌ها بر ابزارهای دستساز و تکنولوژی‌ها را مخابره می‌کند. آنچه که پیشرفت ایران را تضمین می‌کند اراده مردم پایه برای نگهداشت نظام اسلامی و پیشرفت همه جانبه ایران بزرگ است. سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی گرامی باد.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. جنگ برای بعضی ها با پایان درگیری ها تموم نمیشه. پدران، مادران و همسران زیادی تا سالها چشم انتظار بودند که عزیزانی که با اشک چشم و دعا راهی دفاع از کشور کردن برگردن. گاهی این سربازان شهید و گمنام میشدن و گاهی اسیر. در این برنامه میخوام از مردی براتون بگم که بیشتر از هر کسی اسیر بوده و کسی ازش خبر نداشته. مردی که شبیه او در تاریخ پیدا نمیشه. حسین لشکری.
موسیقی
حسین لشکری 20 اسفند 1331 در شهر ضیاءآباد شهرستان تاکستان استان قزوین به دنیا آمد. بعد از گرفتن دیپلم سال 1350 برای خدمت سربازی وارد لشکر 77 خراسان شد. همون موقع با درجه گروهبان سومی در رزمایش مشترکی که بین نیروی زمینی و هوایی انجام گرفت حضور داشت و با خلبانان شرکت کننده در رزمایش آشنا شد. بعد از اون شور و شوق زیادی به حرفه خلبانی پیدا کرد، به طوری که بعد از پایان دوره سربازی در آزمون دانشکده خلبانی شرکت کرد و موفق شد در نیروی هوایی استخدام شه. سال 1354 بعد از گذروندن مقدمات آموزش پرواز در ایران برای تکمیل دوره خلبانی به امریکا اعزام شد و با درجه صدفان دومی به ایران برگشت و به عنوان خلبان هواپیمای شکاری F5 مشغول به خدمت شد. اول در پایگاه تبریز مشغول به کار بود، ولی بعد با شدت گرفتن تجاوزات رژیم بعث عراق به پاسگاه‌های مرزی جنوب و غرب کشور در دسفول برای دفاع از حریم هوایی منتقل شد. لشکری با آغاز جنگ تحمیلی بعد از انجام 12 مأموریت هواپیمایی مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و مجبور به ترک هواپیما شد که نهایتاً در خاک دشمن به اسارت نیروی بعث عراق در اومد. لشکری 3 ماه اول دوران اسارتش رو در سلول انفرادی بود و بعد از اون مدت 8 سال با حدود 60 نفر دیگه از همرزمانش در یک سالن عمومی و دور از چشم صلیب سرخ جهانی نگهداری شد. بعد از پذیرش قطعنامه 598 او را از بقیه اسرا جدا کردند و قسمت دوم اسارت او 16 سال به طول کشید. سالهایی که همه فکر می‌کردند شهید شده و او باید در اسارت و اذیت‌های روز و شب نیروهای دشمن روی پای خودش می‌ایستاد و دووم می‌آورد. امیر مشیری همرزم لشکری اینطور میگه: حسین لشکری قبل از آغاز رسمی جنگ جزو اولین نفرها بود که برای دفاع از خاک کشور پرواز کرد. حسین روح بزرگی داشت که تونست شکنجه های روحی و جسمی دشمن رو تحمل کنه. من به شخص همیشه میگم که تحمل 1 ساعت اسارت رو ندارم. حاضر بودم شهید شم اما اسیر نه. خلبان آزاده حسین لشکری در دوران اسارت سالها به دور از چشم نیروهای صلیب سرخ و بدون اینکه خبری ازش در اختیار خانوادش گذاشته بشه غریب و تنها بود و در سال 1374 حدود 15 سال بعد از اسارت اولین نامش رو برای خانواده و همسرش فرستاد. متن نامش اینطوری بود: اولین نامه به ایران برای همسرم 13 خرداد 1374. به نام خدا. همسر عزیزم سلام، حالت چطور است؟ انشالله که خوب هستی. حال علی چطور است و به یاری خدا او هم که خوب هست. من این نامه را برای اولین بار برایت می نویسم. امروز ملاقات با نماینده صلیب سرخ داشتم و مشخصات مرا ثبت کرد و گفت که از این به بعد می توانم نامه برایت بنویسم. من نمی دانم چقدر این حرف ها درست است و ما می توانیم نامه برای همدیگر بنویسیم، ولی من هنوز شک دارم و اگر آن نامه به دست تو رسید برایم آدرس محل زندگی خودت را بنویس تا نامه های بعدی را به آنجا بفرستم. از آنجا که نمی دانم هنوز آنجا هستید یا نه و در کجا منزل و مکان دارید، نامه را برای نیروی هوایی نوشتم. امید دارم که آنها هم سعی بکنند و به دست شما برسانند. خودم هم باور ندارم که نامه می نویسم. وضعیت من معلوم نیست و تو شرعاً و عرفاً اجازه داری که اگر خواستی ازدواج کنی. می دانم که خیلی سخت است، ولی چاره چیست؟ در تربیت علی کوشا باش و من راضی به راحتی و آسایش شما هستم. حسین لشکری. همسر این خلبان آزاده در پاسخ به این نامه اینطور نوشت:
به نام خدا. حسین عزیزم سلام، حالت چطور است؟ نامت رسید و خیلی خوشحال شدم. بعد از 16 سال حیرانی و بیخبری از تو نامه دریافت کردم. نامت خیلی خشک بود. نمیدارم روزگار چطور برایت میگذرد. من 16 سال در اوج بیخبری برای تو صبر کردم و با مشکلات زندگی مبارزه کردم و تو خیلی راحت مینویسی بروم و ازدواج کنم. بنیاد شهید از سالها قبل و همچنین بعضی از اقوام گفتند بروم و ازدواج کنم. گرچه تو نوشتی مخیر هستی، ولی وقتی خودم فکر میکنم که در این میان علی را داریم، او موجودی بیگناه است، چه تقصیری دارد که باید سرنوشت ناپدری را داشته باشد؟ من هم وقتی در میهمانی‌های فامیل می‌بینم که هر کسی با شوهرش است و من تنها هستم به این مسئله فکر می‌کنم، آیا می‌توانم ازدواج کنم یا نه؟ ولی چهره معصوم و بیگناه علی را می‌بینم. آیا سرنوشت برای او چه نوشته است؟ لذا از ازدواج پشیمان می‌شوم. زندگی برایم سخت شده، ولی چه باید بکنم؟ سعی خودم را می‌کنم. تو هم دعا کن و از خدا کمک بخواه. قربانت منیژه لشکری.
منیژه لشکری از ازدواج با همسر اسیرش اینطور میگه:
فروردین سال 58 ازدواج کردیم. یک سال و نیم بعد شهریور 59 وقتی زمزمه های شروع جنگ به گوش رسید، حسین برای دفاع رفت. همونجا در عملیات برون مرزی اسیر شد. به جرم توطئه علیه عراق در زندان‌های سیاسی فقط 10 سال از اون 18 سال رو در سلول‌های انفرادی حبسش کردن. روزها بدون حسین سخت می‌گذشت. ناراحتی اعصاب گرفتم. خبری ازش نداشتم و با یه بچه تنها مونده بودم. سال 74 وقتی کمیته اسرا و مفقودین خبر زنده بودنش رو اعلام کردند و نامش رو از طریق صلیب سرخ به دستم رسوندن، دوباره زنده شدم و به امید دیدارش روزها رو می‌گذروندم. تا سال 77 که به ایران برگشت، هر دو سه ماه یه بار به هم نامه می‌زدیم، اما محدود و کنترل شده. اجازه نداشتیم بیشتر از سلام و احوال پرسی چیزی بنویسیم. شرایط بدی بود و باز هم انتظار عذابم می داد.
حسین لشکری بعد از آزادی تعریف کرد که رژیم بعث سال 69 او رو همراه با اسرای دیگه سوار اتوبوس می کنن، اما در آخرین لحظه او رو جدا می کنن. او 8 سال باقی اسارتش رو تو خونه ویلایی میگذروند. رژیم بعث بهش امکانات میده تا لشکری مقابل دوربین بره و اعلام کنه که ایران شروع کننده جنگ بوده، اما او تنهایی رو پذیرفت و لب به این دروغ باز نکرد. زمانی که رژیم بعث از شهید لشکری ناامید شد، سال 77 او رو آزاد کرد. رژیم بعث شانس خودش رو حتی در لحظه آزادی لشکری امتحان میکنه و لب مرز به او وعده زندگی در رفاه رو میده، اما لشکری قبول نمیکنه. حسین لشکری، مردی که بهترین خاطرش از اسارت لیوان آب خنکی بود که از سرباز عراقی در نوروز 74 میگیره، 12 سال در حسرت دیدن یک برگ سبز، یک منظره و حسرت 5 دقیقه آفتاب بود. در نهایت با 70% جانبازی از شکنجه، با تحمل 18 سال اسارت، پیروزمندانه به میهن اسلامی برگشت. در بدو ورود، در دیدار با رهبر شهید، به لقب سید الاسرای ایران رسید و با موافقت فرمانده کل قوا در 27 بهمن 78 درجه نظامی او به سرلشکری ارتقا پیدا کرد. منیژه لشکری از بازگشت همسر جانبازش اینطور میگه:
بالاخره حسین آزاد شد و به کشور برگشت. پیر و شکسته شده بود و موی سیاه در سر نداشت. دندوناش همه ریخته بود و اینها همه آثار شکنجه هایی بود که به جرم کار نکرده سرش آورده بودن. شیرینی دیدار چهره تغییر کردش رو از یادم برد. پسر 4 ماه همون حالا 18 ساله شده بود و برای اولین بار پدرش رو میدید. لهجهش کاملا عربی شده بود و گاهی در صحبتهاش بعضی از کلمات فارسی رو ناخودآگاه عربی میگفت. دوباره زندگی من با حسین شروع شد. نمیذاش آب تو دلم تکون بخوره. علاقه عجیبی به من داشت و مراقب بود از اتفاقی ناراحت نشم. می گفت اگه قراره به من درصد جانبازی بدن، باید تو رو ببرم. جانباز اصلی تو هستی. یه ماه و نیم از اومدنش گذشته بود. توی این مدت دائم به مراسم‌های مختلف برای سخنرانی دعوت می‌شد. یه روز به دانشگاه تهران رفته بود تا برای دانشجوها صحبت کنه. تماس گرفت و گفت شام اونجا مهمونه و دیر به خونه برمیگرده. منم طبق روال هر روز شروع کردم به انجام کارهام. شب که شد شام خوردم و ظرف‌ها رو شستم و آشپزخونه رو تمیز کردم. بعد هم در ورودی رو قفل کردم و خوابیدم. یادم رفته بود حسین به ایران برگشته و الان کجاست و قراره به خونه برگرده. هنوز به اومدنش عادت نکرده بودم. لحظاتی بعد دیدم صدای در میاد. یکم ترسیدم. رفتم پشت در و پرسیدم کیه؟ تازه یادم اومد حسین پشت دره و از خجالت نمیدونستم چی کار کنم. در رو که باز کردم خودشم فهمید. گفت خانم من رو یادت رفته بود؟ از اون موقع به بعد هر وقت میخواست جایی بره میگفت یادت نره من برگشتم.
آزاده حسین لشکری بامداد روز دوشنبه 19 خرداد 88 در بیمارستان لاله بر اثر جراحت‌های دوران اسارت درگذشت. پیکر او در ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسمی تشییع و در قطعه 50 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب حسین لشکری. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را. پر نقش تر از فرش دلم، فرش دلم بافته ای نیست، بس که گره زد به گره زد به گره، حوصله ها را، حوصله ها را، حوصله ها را.
اصفهان
نگین جهان اسلام،
پل‌ها و بناهای تاریخی،
گنبدهای فیروزه‌ای،
میدان نقش جهان،
هنرهای اصیل،
کاشان،
گل محمدی و گلاب،
خانه‌های تاریخی،
قدمت تمدن انسان،
نجف آباد،
قنات و کاریز،
علم و ایثار،
پیشتاز در جهاد و شهادت،
شهرضا،
سفالهای نفیس،
انارهای شیرین، گلپایگان،
تاریخ هزار ساله،
کوههای سرسبز،
منبتکاری، قطب تولید لبنیات،
نطنز،
بادگیرهای بلند،
انارهای یاقوتی،
کویرهای زیبا،
فریدون شهر،
طبیعت بکر،
مردمانی اصیل از اقوام ایران باستان،
فرهنگ غنی،
خانسار،
دشت لاله های واژگون،
عسل کوهی،
چشمه های زلال،
اردستان،
آتش کده قدیمی،
خانه های خشتی،
فرهنگ کویری،
سمیرام،
هوای بی‌نظیر،
سیب سمیرام،
آبشارهای همیشه جاری، کوهستانهای سرسبز،
مبارکه،
قطب فولاد، کشتزارهای پرثمر،
فریدن،
جنگلهای بلوط،
طبیعت اصیل،
چشماندازهای کوهستانی بی‌مثال،
خور و بیابانک،
نگین کویر،
آسمان پرستاره،
خانه های خشتی،
صحرای مصر،
نخلستانها،
خمینی شهر،
باغهای سرسبز میوه،
دانشگاه و صنعت، فلاورجان،
شهر ساحلی،
باغ و مزرعه و گلخانه، دهاغان،
طبیعت چهار فصل،
کوهپایه ها،
باغهای انگور،
زرین شهر،
برنج خوشبو، ذوب آهن،
صنایع دفاعی، تیران،
طبیعت زنده، گذرگاه رودخانه ها،
میمه،
کاروانسراهای قدیمی،
گذرگاه تاریخ،
هوای مطبوع،
شاهین شهر،
میزبان مردمان جنوب،
پویا و سرزنده،
صنایع نوین،
استان اصفهان، هنر و تاریخ،
صنعت و طبیعت،
کبیر و کوهستان،
فرهنگ و دانش،
تجلی شکوه ایران زمین.
و اینجا
رادیو اصفهان،
صدای امید و همدلی.
به نام خدا. سلام و درود به شما دوستان خوب و همراهان مهربان. خوشحالیم که امروز هم در کنار ما هستید. از دل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه‌ای، با مجموعه پادکست‌های کتابراه زندگی در خدمت شما هستیم. امیدواریم لحظاتی که با هم سفری می‌کنیم پر از انرژی، امید و انگیزه باشه. پس با ما همراه باشید تا روزتون رو با حال خوب و دل روشن آغاز کنید. امروز میخوایم جمله زیبا از مولانا رو با هم مرور کنیم. مولانا میفرماید: تو همان اندیشه ای، باقی تو استخوان و رگ و پاره ای. یعنی حقیقت وجود ما در اندیشه و باورهای ماست. اگر ذهنمون روشن و مثبت باشه، زندگیم روشن خواهد شد. اندیشه مثل چراغیه که مسیر زندگی رو روشن میکنه. اگر این چراغ خاموش باشه، حتی زیباترین راه‌ها هم تاریک و بی‌ارزش جلوه میکنه. اما وقتی ذهنمون رو با امید، ایمان و باورهای سازنده پر کنیم، حتی سختی‌ها هم به فرصت تبدیل میشن. پس بیاید امروز چراغ زندگیمون رو با نور امید و باورهای زیبا روشن کنیم تا مسیر زندگیمون پر از روشنی و آرامش باشه.
تا حالا شده حس کنی قسمتی از خودت گم شده؟ یا بخشی از وجودت هنوز نامفهومه و منتظر کشف شدن؟ خیلی وقتا ما به دنبال یک نسخه کامل از خودمون میگردیم، غافل از اینکه همین تکه‌های پراکنده و ناقص ما در نهایت یک کل منسجم رو می‌سازن. امروز می‌خوام با تو درباره همین تکه‌ها و ارزش‌های واقعی آنها صحبت کنم. همه ما در درون خود تکه‌هایی داریم. خاطرات شیرین و تلخ، شکست‌ها و موفقیت‌های کوچک، ترس‌ها، امیدها و آرزوهایی که هنوز تحقق نیافتن. بسیاری از ما این تکه ها را نادیده می گیریم یا دوست نداریم به آنها نگاه کنیم. اما حقیقت این است که هر تکه، حتی آنهایی که دردناکند، یک بخش از هویت ما را شکل می دهند. وقتی با این تکه ها روبرو می شویم، نه تنها خودمان را بهتر می شناسیم، بلکه مسیر رشدمان هم روشن‌تر می شود. زندگی مثل یک پازل است. در ابتدا تکه ها بی ربط به نظر می رسند، اما وقتی کنار هم قرار می گیرند، تصویر واقعی ما شکل می گیرد. کتاب تکه هایی از یک کل منسجم به ما یادآوری می کند که خودشناسی یعنی همین فرایند کنار هم گذاشتن تکه ها. پذیرش شکست ها، فهم ترس ها، جشن گرفتن لحظات کوچک و پیروزی ها. هر بار که یک تکه را میپذیری و درک میکنی، تصویر زندگیت شفافتر و زیباتر میشود. اگر امروز حس میکنی بخشی از وجودت گم شده یا هنوز ترس ها و درد های گذشته تو را عقب نگه داشتند، بدان اینها دشمن تو نیستند. اینها تکه های ارزشمند تو هستند که برای رشد و خودشناسی لازمند. مثلا آن تکه که همیشه از شکست داری، همان تکه ایست که می تواند تو را قدرتمندتر و هوشمندتر کند. یا آن خاطره تلخی که هنوز در ذهن توست، اگر به آن نگاه کنی، درس های بزرگی برای آینده‌ات دارد. هر تکه ای که بپذیری، یک قدم به سمت خود واقعی و آرامش بیشتر است. زندگی یک مسیر تکه تکه است. مسیر کشف و کنار هم قرار دادن تکه هاست، نه فرار از دهرت ها. هر تکیه که میشناسی و میپذیری تو را به خود واقعی و آرامش نزدیکتر میکند. پس امروز تکه های وجودت را در آغوش بگیر و بدان تو یک کل منسجم و ارزشمند هستی، حتی اگر هنوز همه چیز واضح نباشد.
گاهی زندگی مثل کوهستانی پرشیب به نظر می رسد. ما بالا می رویم، خسته می شویم، گاهی زمین می خوریم. اما مهم این است که دوباره برخیزیم.
هفت عادت مردم بسیار اثرگذار، نویسنده استفان کاوی. در این کتاب دو مطلب رو یاد خواهید گرفت. یک، هفت عادتی که افراد تاثیرگذار برای به دست آوردن آنچه می‌خواهند به کار می‌گیرند و دو، چگونگی پرورش عادات پسندیده و شکل‌دهی زندگی با آگاهی بیشتر. هفت عادت مردمان بسیار اثرگذار اینها هستند: یک، آنها پیش قدم می‌شوند. شما نیز کنشگرا باشید، یعنی آماده برای انجام اقدام مناسب و به موقع. دو، مردمان اثرگذار بر هدفهاشون تمرکز میکنن. پس یادتون باشه از همون اول به هدف خودتون بیاندیشید. سه، مردمان اثرگذار اولویت ها رو تعیین میکنن. سعی کنید بهترین کارها را در اولویت نخست قرار دهید. چهار، مردمان اثرگذار تنها زمانی برنده می شوند که دیگران نیز به پیروزی برسند، یعنی به شرایط برد برد همیشه فکر کنید. 5. ارتباط برقرار می کنند. مردمان اثرگذار ارتباط برقرار می کنند. نخست درک کنید تا دیگران هم به تبع شما رو درک کنند. 6. با دیگران همکاری کنید. وقتی همکاری می کنید یعنی با هم همافزایی دارید. هیچ وقت همکاری کردن با دیگران را از یاد نبرید. 7. مردمان اثرگذار به ضعف‌هاشون فکر می کنند و اونها رو اصلاح می کنند. نقاط ضعفتون رو از بین ببرید و به اصطلاح تبرهاتون رو خوب تیز کنید.
یادتون باشه موفقیت یک مقصد نیست، بلکه مسیریه که هر روز با قدم‌های کوچک ساخته میشه. هر گام، حتی کوچکترین گام، شما رو به جلو میبره و داستان زندگیتون رو شکل میده. پس قلم رو در دست بگیرید و بهترین فصل‌ها رو خودتون خلق کنید. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که در این مسیر همراه ما بودید. امیدوارم لحظاتی که گذشت چراغی از امید و انگیزه در دل شما روشن کرده باشه. یادتون باشه هر روز فرصتی تازه برای ساختن آینده‌ای بهتره. این پادکست با صدای گویندگان خانم‌ها زهرا معنوی، مریم رئیسی، زینب تمیزی و این جانب شکوفه شجاعی و تدوین خانم الهام خلیلیان از شهرستان فلاورجان استان اصفهان تقدیم شما شد. از کتابخانه‌های عمومی اصفهان با شما بودیم، شهری که زاینده رودش قصه زندگی می‌خواند و نقش جهانش آینه هنر و تاریخ است. تا دیدار دوباره، زندگیتان سرشار از دانایی، آرامش و شکوفایی باد.